سلام، من حامد قدیری هستم، میزبان شما در اپیزود 21 از پادکست لوگوس، پادکستی که توی هر اپیزود از اون یه بحث غالبا فلسفی رو باز میکنم و تا جایی که بتونم تلاش میکنم یه شمای کلی و قابل فهم از اون رو ارائه بکنم. طبعا موفقیت من توی پادکست لوگوس به اینه که توی هر اپیزود وقتی یه مسئله رو مطرح میکنم، شما بعد از شنیدن اون اپیزود دست کم تا چند دقیقه ذهنتون درگیر اون مسئله باشه که اونجا مطرح شده. این اپیزود 21 و اسمش هست ماجرای زره 500 ساله. فرض کنید شما یه زمینی دارید که گهگاه بهش سر میزنید و اونجا یه سری چیزایی میکارید و برداشت میکنید. یکی از روزا یه گوشه ای از این زمین رو میکنید، بعد یه دفعه احساس میکنید که تو عمق 1-2 متری به یه چیز عجیب رسیدید. با کنجکاوی این خاکا رو کنار میزنید و کم کم معلوم میشه که یه زره خیلی قدیمی اونجا شما پیدا کردید. خب زره رو از توی خاک در میارید و تر و تمیزش میکنید. حالا فرض کنید که این اتفاق تو سال 2000 افتاده و اون زره هم برای 500 سال قبله، یعنی سال 1500. شما سال 2000 زره رو پیدا کردین و زره متعلق به سال 1500. یه بار توی ذهنتون مرور کنید که اگه یه همچین اتفاقی بیفته شما چه واکنشی نشون میدید و چه نقشه‌ای برای اون زره میکشید و چه برنامه‌ای براش پیاده میکنید. حالا همونجور که دارید به این مسئله فکر میکنید، بیاین یکم مسئله رو بازتر بکنیم و یه وجه جدید رو بهش اضافه بکنیم. فرض کنید که یه نفر تو سال 1 میلادی همین اتفاق براش میفته، یعنی تو سال 1 میلادی زمینش رو میکنه، یه زرهی توش پیدا میکنه که برای سال 500 پیش از میلاده. اونم دقیقا تو همین وضعیت، فقط تفاوت اینه که شما تو سال 2000 این اتفاق براتون افتاده، اون تو سال 1 میلادی. خب حالا این دوتا وضعیت رو بذاریم کنار هم دیگه، یکی تو سال 2000 و یکی تو سال 1 میلادی. هر دوتاشون هم زره های مربوط به 500 سال قبل از خودشون رو پیدا کردن. حالا این دوتا آدم چه رفتارهایی در قبال اون زره دارن؟ چه تفاوتی بین مواجهه این دوتا آدم با اون زرهه وجود داره؟ یه چند ثانیه به این قضیه فکر بکنین. احتمالاً در مقام مقایسه این دوتا وضعیت میشه یه عالمه توضیح داد، جوابای مختلفی داد. من ولی بنا به درک شخصی خودم که این درک رو سعی کردم با چند نفرم در میون بگذارم و اجمالا یه سری تاییدهایی هم براش گرفتم، من بنا به درک خودم میخوام بگم که این دو نفر به نظر میرسه که رفتارهاشون تفاوت زیادی با هم داره. اگر شما تو سال 2000 این کشف رو انجام بدید، زره برای شما یه ارزش تاریخی داره و همین خاطر بلافاصله یه گزینه‌هایی مثل اهدا به موزه یا مثلا مشورت با یه عتیق فروش یا پیدا کردن یه نفری که کارش خرید و فروش همین عتیقه هاست، اینا گزینه هاییه که میاد تو ذهن شما. اما من احساس میکنم که اون آدم 2000 سال پیش احتمالا اینطوری مواجهه نداره. اون اول زره رو بر میداره، اگر کیفیت زره در حدی باشه که بتونه ازش استفاده بکنه همون موقع زره رو بر میداره و استفاده میکنه، و اگر کلن از کارایی افتاده باشه اون زره رو آب میکنه و از فلزش استفاده میکنه. از نظر اون این زره فقط یه زره است و اگر نتونه اون وظیفه زره بودن رو انجام بده دیگه ارزشی نداره، فقط فلزش به درد میخوره. خب این دوتا رفتار رو ما میتونیم دوتا الگوی رفتاری در نظر بگیریم، یعنی مختص به دوتا آدم خاص نیست. در واقع این رفتار الگوی رفتاری دو تا زمانه مختلفه، زمانه مدرن و زمانه، حالا اسمش رو بگذاریم، باستان. این رو هم حواسمون باشه که وقتی میگیم این دو تا زمانه است، اینجوری نیستش که توی سال 1 میلادی هیچ آدمی نبود که به اون ارزش تاریخی اون زره پی ببره و اینم نیستش که تو سال 2000 هیچ آدمی نیستش که این زره رو برده ببره آبش بکنه، یعنی از فلزش استفاده بکنه، ولی روح کلی که تو این دوتا زمانه جریان داره اینجوریه که تو اون سال، سال 1 میلادی، خیلی توجهی به ارزش تاریخی نمیکنه و تو سال 2000 میلادی اتفاقا خیلی توجه میکنه به ارزش تاریخی، میره سراغ این که اون رو بسپره به یه موزه‌ای، بفروشه به یه آدمی که کار عتیقه میکنه و اینها. خب وقتی ما به اینجا میرسیم میبینیم که با دو جور رویکرد نسبت به زره مواجه شدیم و احتمالاً تبدیل میشه به یه مسئله‌ای که توی ذهنمون باهاش درگیر میشیم که این دو جور چرا این شکلیه، چرا این اختلاف وجود داره. این کلنجار رفتن ما با این مسئله هم خودش رو در قالب یه سری سوال و مسئله نشون میده که من فعلا میخوام دو تا از این سوال‌ها رو برجسته بکنم. ولی برای اینکه بتونم این سوال‌ها رو مطرح بکنم قبلش باید یه مثالی رو توضیح بدم از دل اون مثاله این سوال‌ها عیان میشه. شما احتمالاً دیدید روی این پاکت‌های سیگار یه سری عکسایی میچسبونن که یه ریه سالم و یه ریه ناسالم رو کنار هم گذاشتن. شما تو نگاه اول این دوتا ریه رو کنار هم میبینید و میفهمید یه تفاوت ظاهری و اجمالی دارن. اما اگر قرار باشه به یه فهم درستی از نسبت بین سیگار و دخانیات با ریه برسید، دست کم باید دوتا سوال رو جواب بدید. سوال اول اینه که باید بتونید این تفاوت ظاهری که بین این دوتا ریه وجود داره رو با یه سری بنیانهای علمی، دیتاهای علمی توضیح بدین. مثلا بگید نگاه کن این ریه ویژگیش اینه که مثلا اکسیژن رسانی بهتری داره ولی اون ریه نداره، یا این ریه فلان بافتش انقدر مثلا سالمه، این ریه فلان بافتش انقدر از بین رفته. یعنی بتونید اون تفاوتی که به صورت ظاهری با چشمتون میبینید رو یه مقدار به شیوه علمی تر توضیح بدین. این اولین گامه. گام دوم که یه مقدار گام سخت‌تریه اینه که باید بتونید توضیح بدید که چجوری یه ریه سالم با مصرف سیگار و دخانیات تبدیل میشه به یه ریه ناسالم و توضیح بدید که بله این دود سیگار که میاد این فعل و انفعال رو انجام میده، این بافتار اینجوری از بین میبره و نهایتا تبدیل میشه به این. وقتی این فرایند رو هم بتونید توضیح بدین اون موقع شما در مجموع تونستین به یه درک درستی از نسبت و رابطه بین دخانیات و ریه دست پیدا بکنیم. حالا همین دوتا سوال رو بیاریم توی این مثالی که اینجا مطرح کردیم. الان تمام اون حرفایی که من درباره سال 2000 و 1 میلادی گفتم در واقع در حد اینه که این اکثر به شما نشون دادم، گفتم ببینید این دوتا هم یه تفاوتی دارن. اما باید ما بیایم یه مقدار دقیق تر با این سر و کله بزنیم. داخل پرانتز فقط همین رو بگم که من این رو که وقتی تشبیه کردم به اون ریه ها به این معنی نیست که یکیشون ناسالمه یکیشون سالمه، از این نظر بینشون شباهت وجود نداره و صرفا فقط مثال رو از این لحاظ ببینید که دو تا امری که متفاوتن رو میخوایم تفاوتشون رو بفهمیم. اینجا پرانتز رو ببندم. حالا اگر ما بخوایم این مثال سال 2000 و سال 1 میلادی رو بفهمیم همون دو تا سوال دوباره مطرح میشن. سوال اول اینه چجوری میتونیم توضیح بدیم، تبیین بکنیم، توصیف بکنیم تفاوت بین این دو تا وضعیت رو، این یک. و سوال دوم این که چه اتفاقی افتاده که انسان از اون رویکرد اول شیفت کرده به رویکرد دوم. در واقع تو این سوال دنبال اینیم که به لحاظ تاریخی و نظری توضیح بدیم که چطور ما از نقطه الف رسیدیم به نقطه ب، اون مسیر رو چجوری طی کردیم. این سوال در واقع شبیه همون جاییه که داریم قصه تأثیر سیگار روی ریه رو توضیح میدیم و از قبل اون داریم میفهمیم که چه فرایندی رو ریه سالم طی میکنه تا نهایتا تبدیل میشه به ریه ناسالم. تا الان من یه خلاصه بکنم کارم رو، یه تصویر کلی داریم که آدمی که سال 2000 با یه ذره 500 ساله مواجه میشه یه کاری میکنه و آدمی که سال 1 میلادی با یه ذره 500 ساله مواجه میشه یه کار دیگه میکنه. و برای اینکه بتونیم به درک درستری از این اختلاف برسیم دست کم باید با دو تا سوال کلنجار بریم که اون دو تا سوال رو گفتم. حالا جواب این سوالا چیه؟ توی ادامه بهش میپردازیم. We'll be right back. اسپانسر این اپیزود ما نت‌نگاره. نت‌نگار یه سرویس برای مانیتورینگ آپ تایمه. این سرویس به شما این امکان رو میده که وبسایت یا API خودتون رو از نقاط مختلف دنیا و ایران بتونید به راحتی مانیتور بکنید و هر وقت که با یه مشکلی مواجه بشه، یه اختلالی پیش بیاد، مثلا سرعت لودتون بیاد پایین یا سرویستون اصطلاحاً داون بشه یا اصطلاحاً اون ریسپانس تایمتون بره بالا، بلافاصله پیش از اینکه مخاطبای شما خبردار بشن، از راه‌های مختلفی مثل تلگرام یا پیامک یا اسلک به شما خبر میده و شما به سرعت میتونید مطلع بشید و اون مسئله رو حل بکنید. ویژگی و مزیت مهم نت‌نگار نسبت به سرویس‌های خارجی دیگه‌ای که تو حوزه مانیتورینگ کار میکنن اینه که شما از طریق نت‌نگار میتونید از دیتا سنترهای داخلی مثل پارس آنلاین، افرانت، آسیاتک و مواردی مثل اینا به راحتی اون کار مانیتورینگتون رو پیش ببرید. نت‌نگار یه سرویس رایگان هم داره و اگه شما برید توی سایت ثبت نام بکنید خیلی راحت میتونید این سرویس رو فعال بکنید و ازش استفاده بکنید. آدرس سایتشون هم اینه netnegar.io netnegar.io. نکته آخر درباره نت‌نگار اینه که این سرویس رو تیم شرکت کاوه‌نگار اجرا کرده و در اختیار مخاطبا قرار داده. نت‌نگار یه سرویس تازه از کاوه‌نگار. اگر شما تا اینجا با من اومدین و دارید این اپیزود رو میشنوید، احتمالاً من از عهده اون کاری که باید انجامش بدم بر اومدم، یعنی تونستم یه مسئله رو مطرح بکنم و یه شمای کلی هم از این که چجوری باید با اون مسئله کلنجار بریم رو ارائه کردم. اما از اینجا به بعد من میخوام با اون دوتا سوالی که مطرح کردم یه مقدار بیشتر سر و کله بزنم و البته بیشتر با سوال اول کلنجار میرم و سوال دوم رو صرفاً یه اشاره مختصری بهش میکنم. سوال اول چی بود؟ سوال اول این بود که این دوتا وضعیت چه تفاوتی با هم دارن؟ یه توصیفی، یه توضیحی برای تفاوت این دوتا پیدا بکنیم. جواب من به این سوال یه جواب خیلی ساده و بدیهیه. انقدر ساده و بدیهیه که ممکنه فکر کنید که اصلا جواب خاصی نیستش. ما آدم ها به چیزهای مختلف معناهای مختلفی رو نسبت میدیم و اونها رو بر اساس این معناهاشون توی جغرافیای ذهنمون جا میدیم. مثلا معنای یه لیوان ساده برای ما همین لیوان بودنشه، اما گاهی اوقات پیش میاد که همین لیوان یه معنای دیگه‌ای هم بهش ضمیمه میشه. مثلا فرض کنید نامزدتون به شما یه ماگ هدیه میده. احتمالاً چای خوردن با این ماگ بیشتر از چای خوردن با یه لیوان یا یه ماگ دیگه به شما میچسبه دیگه. این به این خاطر که یه معنای بیشتری روی این ماگ سوار شده. یعنی این ماگ صرفاً ابزاری برای نوشیدن چای نیست، بلکه یه هدیه‌ای از طرف نامزد شماست برای نوشیدن چای. اما گاهی اوقات این معنای اضافی اونقدر قوی‌تر و جدی‌تر میشه که حتی اون معنای اصلی رو هم از میدون به در می‌کنه. مثلا این حالت رو فرض کنید یه آدمی یه ماگی از پدرش هدیه میگیره، یعنی پدرش یه ماگ بهش هدیه میده و چند روز بعد یه زلزله شدیدی میاد و از یه طرف پدرش فوت میکنه تو این زلزله و از طرف دیگه تمام اساسی خونه هم از بین میره و فقط این ماگه سالم میمونه. خب این آدم تمام چیزهایی که احتمالاً از زندگی قبلی داشته رو از دست داده و فقط همین ماگه مونده. خب این ماگه الان حتی اون معنای کاربردیش برای چایم از بین رفته و فقط تبدیل شده به یادگاری و تمام تلاشش رو میکنه این آدم که این ماگ رو حتما سالم نگه داره، شده ببره بذاره توی یه کمدی، یه جایی که محفوظ باشه که هیچ خدشه‌ای بهش وارد نشه، نمیاد اونو همینجور راحت توش چای بریزه بخوره و بگه که این چون یادگاری پدرمه من میخوام همیشه باش چای بخورم. نه، سعی میکنه کامل این رو حفظ بکنه تا این یادگاری تا ابد صحیح و سالم بمونه. اینجا در واقع اون ارزش و اون معنایی که بهش ضمیمه شده انقدر معنای سنگینی بوده که اون معنای اصلی رو، اون نسبت اصلی که با ماگ داشته رو تحت شعاع قرار داده. یکی از معناها و ارزش‌هایی که به چیزها اضافه میشه هم معنا و ارزش تاریخیه. یعنی مثلا اگر شما یه لیوان پیدا بکنید که برای 1000 سال پیشه، دیگه بعیده که اون رو صرفا یه لیوان بدونید. شما اصلا اون لیوان بودنش رو از بین میبرید و صرفا به عنوان یه شیء تاریخی بهش نگاه میکنید، میبرید میذاریدش توی یه موزه. اینجا دقیقا همون اتفاقیه که درباره اون زرهه افتاده. سال 1 میلادی احتمالاً زره با این که همچنان 500 سال قدمت داشته، اما صرفا معنای خودش رو داشته، یعنی همون زره بودن رو به ذهن مخاطب تداعی میکرده. ولی برای ما که سال 2000 با این زره 500 ساله مواجه میشیم، از زره بودن تقریبا توهی شده و یه معنای دیگهی که معنای تاریخیه توش سرازیر شده. یعنی ما وقتی این زره 500 ساله رو تو سال 2000 میبینیم، در واقع اون معنای تاریخیشه که برای ما پررنگ میشه، ولی تو سال 1 میلادی اون معنای تاریخی اصلا نداشته، کاملا یه معنای معمولی داشته، یعنی زره بودن رو به ذهن مخاطب تداعی میکرده و اگر از پس زره بودن بر میمده استفاده میکرده و اگر بر نمیمده آب میکرده و از فلزش استفاده میکرده. حالا برای اینکه جدال بین این معنای اصلی و معنای تاریخی رو ببینیم، من میتونم یه ارجایی بدم به یه ماجرایی که همین چند هفته پیش اتفاق افتاده. احتمالاً اگر اخبار رو دنبال کرده باشید شنیدید که کلیسای نوتردام فرانسه چند هفته پیش آتیش گرفت و سوخته، یه بخشایش از بین رفته. کلی حسرت، کلی ناراحتی، کلی همدردی و علاوه بر این کلی طرح و ایده برای بازسازی نوتردام از سرتاسر جهان روانه پاریس و فرانسه شده بود دیگه. حالا بیایم همون ایده‌ای که درباره معنای تاریخی و معنای اصلی داشتیم روی این کلیسا پیاده بکنیم. معنای اصلی کلیسا چیه؟ کلیسا در واقع محلی برای عبادت مثل مسجد و کنیسه و اینها، و از این منظر برای دیندارها به شدت مقدس و مهمه. ولی غیر از دیندارها یه عده‌ای هستن که اصلا مکان کلیسا براشون یه مکان معمولیه، مثل یه ساختمون دیگه است، و یه سری هم هستن که حتی ممکنه که مکان کلیسا رو یه جای منفور بدونن، یه جای پلید بدونن. با این توضیح میشه گفتش که اگر معنای اصلی رو مد نظر قرار بدیم، اون کسی که وارد کلیسا میشه و از این کلیسا استفاده میکنه و براش ارزش قائله، یه فرد دیندار معمولا. اما با گذر تاریخ کم کم این معنای اصلی کلیسا کم رنگ میشه و معنای تاریخیش پررنگ تر میشه، تا جایی که شما میتونید کلی آدم غیر دیندار یا حتی ضد دین پیدا بکنید که دغدغه کلیسای نوتردام رو دارن. یعنی از اینکه این کلیسا سوخته افسوس میخورن و دنبال یه سری راه حلی برای بازسازی این کلیسا هستن. توی این وضعیت میشه تسامحاً گفتش که اون کسی که حالا از کلیسا بهره میگیره بنا به این معنای تاریخی، اصطلاحاً توریسته. اونجا فرد دیندار بود که بنا به معنای اصلی براش ارزش قائل بود، ولی اینجا کسی که برای کلیسا صرفا بنا بر معنای تاریخیش ارزش قائله، میشه اصطلاحا گفتش که این آدم توریسته. به همین خاطر ماجرای کلیسا میتونه مثالی باشه از این که یه چیزی از اون معنای اصلیش توهی میشه یا اون معنای اصلیش کم رنگ میشه و یه معنای تاریخی کم کم جاش رو میگیره. این اضافه شدن معنای تاریخی به چیزها همون چیزی بوده که ما رو وادار کرده یه مکانهایی بسازیم به اسم موزه. مثلا موزه های تاریخی ناشی از ایجاد شدن معنای تاریخی در اشیاء. یعنی وقتی یه سری اشیاء معنای تاریخی پیدا کردن، ما یه مکانی ساختیم که این اشیاء رو ببریم بذاریم اونجا که این معنای تاریخیشون حفظ بشه. خب تا اینجا من یه جواب خیلی ساده‌ای به اون سوال اول دادم. خیلی ساده این بود که انسان توی سال 1 میلادی توی اون زره 500 ساله معنای تاریخی نمیدید، اما انسان توی سال 2000 اون رو حاوی معنای تاریخی میبینه و تلاش میکنه که این معنای تاریخی رو حفظ بکنه و این رو به موزه بسپره. اما سوال دوم چی بود؟ چی شد که انسان به این نقطه رسید که توی اشیا معنای تاریخی ببینه؟ حواسمون باشه تو هر دو تا وضعیت زره 500 ساله بود. یعنی نمیتونیم بگیم که خب الان این یه قدمتی داره. نه، اون موقع هم یه قدمتی داشته، یه قدمت 500 ساله‌ای داشته. ولی الان تو سال 2000 انسان به یه جایی رسیده که ارزش تاریخی رو توی سری اشیا میبینه. به عبارت دیگه میشه این سوال رو اینجوری پرسید که چی شد که انسان احساس کرد که باید موزه بسازه؟ چرا قبلی ها موزه نساخته بودن به این شکلی که حالا الان رواج داره؟ این سوال برخلاف سوال اول به شدت پیچیده است و حتی من احساس میکنم که جواب دادن به این سوال نیازمند اینه که یه سری آدم وقت خیلی جدی بذارن، در حد پروژه علمی سالها وقت بگذارن و یه روایتی به دست بدن که چی شد که انسان از اون نقطه رسیده به این نقطه. اما اجمالاً من یه حدس نچندان جدی دارم و اون همینه که انسان مدرن، یعنی انسانی که بعد از قرن 15 و 16 میلادی زندگی میکنه، به فراخور یک سری اتفاقاتی که به خود امر مدرن، عصر مدرن و مدرنیته برمیگرده، به یه التفات تاریخی رسیده و مثل کسی شده که میتونه از بالا به سیر تاریخ نگاه بکنه و درباره اون نظر بده. ما قبل تر از این هم تاریخ داشتیم، یعنی یه سری آدم ها بودن تاریخ نویسی میکردن و اینها، ولی این درک تاریخی، التفات تاریخی یه جور خاصیه بعد از دوره مدرن. این که چیه و اینها همون پیچیدگی است، همونیه که باید یک نفری عمر بذاره و این روایت رو بتونه در بیاره. ولی اجمالا من در حد حدس خودم احساس میکنم که این وضعیت به شدت تحت تأثیر رویکرد مدرن ما آدم ها به جهانه. خب این حدس من لزوماً درست نیست و ممکنه غلط باشه، ولی صرفاً برای این طرحش کردم که یه ایده‌ای باشه که بشه باهاش با این سوال پیچیده فعلاً شروع کرد به سر و کله زدن. ممکنه یک کم که بریم جلوتر احساس کنم اصلا کلاً غلطه این حدسی که مطرح کردم. خب غیر از این سوال ها و مسئله هایی که تا حالا مطرح کردم، خصوصا این سوال دوم که مقدار پیچیده تر بود، با توجه به این توضیحاتی که تا اینجا دادم، من میتونم یه سوال دیگه‌ای که بتونه یه خارخار ذهنی برامون باشه رو مطرح بکنم. اون سوال اینه، ما گفتیم که گاهی اوقات پیش میاد که دو جور آدم با یه عبادتگاه مثل کلیسا مواجه دارن. یه عده دیندارن و اون کلیسا رو عبادتگاه میبینن، میرن توش عبادت میکنن، و یه عده دیگه توریستن و برای بهره‌مندی از ارزش‌های تاریخی و فرهنگی و اینها میرن از اون کلیسای بازدید میکنن. اما گاهی اوقات بین نحوه بهره‌گیری این دوتا، یعنی نحوه بهره‌گیری دیندار و نحوه بهره‌گیری توریست از اون کلیسا، یه سری تعارض پیش میاد. یعنی مثلا دیندار میاد میگه که ببین آقای توریست، شما وقتی وارد کلیسا میشید، این نحوه ورود شما به کلیسا مغایره با اون ارزش و قداستی که من برای کلیسا در نظر گرفتم. از اون ورم اون توریسته میگه ببین آقای دیندار، شما یه سری قید و بندهایی برای این مکان در نظر گرفتید که من توریست که میخوام بیام از ارزش‌های تاریخی و فرهنگی اینجا بهره مند بشم نمیتونم. تو مانع من میشی، تو نمیذاری من از این استفاده بکنم. اینجا این تعارض پیش میاد. برای حل تعارض بین توریست و دیندار توی این مسئله، حالا فرضاً کلیسا، چی کار باید بکنیم؟ چه زمانی حق با دینداره، چه زمانی حق با توریسته؟ کجا میشه این دعوا رو فیصله داد؟ آیا اصلا این دعوا قابل فیصله است؟ خب محتوای این اپیزود با همین سوال و اون خارخاری که این سوال ایجاد میکنه تموم میشه. من خیلی خوشحال میشم که نظرات و فیدبک های شما رو دریافت بکنم. این نظرات و فیدبک های شما مهمترین عامل دلگرمی من برای ادامه کار لوگوسه. اگر لوگوس این انگیزه رو به شما داد که یه کتابی بخونید، یه لینک ویکی‌پدیایی رو بخونید، یه مطلبی، مقاله چیزی رو بخونید، یا یه ایده‌ای به ذهنتون رسید، یا نه حتی ممکنه یه پیشنهاد انتقادی داشته باشید، میتونید با هشتگ با لوگوس، هشتگ با آندرلاین لوگوس توی توییتر، اینستاگرام و تلگرام این رو منتشر بکنید و اگر دوست داشتید برای من هم فوروارد بکنید یا من رو منشن بکنید. اپیزود 21 همینجا به پایان میرسه و امیدوارم بتونم به زودی توی اپیزود بعدی دوباره میزبانتون باشم. تا اون موقع خدا نگهدار.